در اون مجموعه انجام شد. واقعا من این اطمینان خاطر رو مردم از اون میدم که ما در ضلع غربی استادیوم آزادی که بحث بازسازی اینو انجام دادیم، واقعا از لحاظ سازه‌ای یکی از مقاومترین سازه‌هایی که در کشور هست رو انجام دادیم، مقاومت شد و انشالله سالیان سال آماده خدمت رسانی به مردممون خواهد بود. مرحله دوم استادیوم آزادی بحث بازسازی این استادیوم بود. به طب استادیوم آزادی باید به روز میشد، باید امکاناتش و موضوعات مختلفش بابت این استادیوم رو انجام میدادن، یک بازسازی کامل انجام میشد که حتما همکاران مختلف چه از سازمان و صدا و سیما که از ارگانهای مختلف بازدید کردن بابت این پروژه و دیدن که واقعا در این ضلع غربی ما کاملا چه از فضای روی سقف ما، چه از فضای زیر ساخت تأسیساتی و چه از فضاهای حالا راهروهای تماشاگران، اتاقهای مختلف و رختکن‌های مختلف این استادیوم رو بروز سازی. سومین کاری که در مجموع ورزشی آزادی باید اتفاق می افتاد تحت استانداردسازی این استادیوم. خب این استادیوم با موضوعات مختلف مربوط به 50 سال پیش ساخته شده بود. ما واقعا جلسات مختلفی با فدراسیون فوتبال به عنوان بهره بردار اصلی این استادیوم داشتیم. شاید به شما بگم هفتگی ما چند جلسه با دوستانمون در فدراسیون فوتبال جلسات مختلف داشتیم بابت این موضوع. من چند تا مثال خدمت شما میذارم. یکی از این بحث‌ها بحث تونل خبرنگاران بود. خب عزیزان خبرنگار ما که زحمت اطلاع رسانی بازی‌های مسابقات رو انجام میدادن، خب بعضن تداخل ورود و خروج با بازیکنان رو موضوعات مختلف قسمت‌های وی آی پی و سی آی پی داشتن. ما یک تونل خبرنگاران حفظ کردیم که کاملا فضای خبرنگاران از جایگاه خبرنگاران تا موضوع بحث کنفرانس خبری کاملا جداگونه و مخصوص خبرنگاران هست. این اتفاق بزرگ، بحث حالا روشنایی اونجا، بحث اسکوربورد، بحث سیستم نور استادیوم آزادی بود، اینها همه به روز رسانی و استانداردسازی شد بر اساس دست آخرین دستورالعمل‌هایی که فدراسیون فوتبال AFC اعلام کرده بود به فدراسیون فوتبال.
دیگه نمیتونن بیان بهانه بگیرن.
واقعا سعی کردیم آقای منصوریان عزیز هر آن چیزی که توی دستورالعمل‌های AFC به فدراسیون فوتبال اعلام شده بود کامل در مجموع ورزشی آزادی ما ببینیم. واقعا کار اصولی انجام شد. ما روی بحث استادیوم آزادی از همه لحاظ‌هاش، هم از لحاظ مقاوم‌سازی، هم از لحاظ بازسازی و هم از لحاظ استانداردسازی واقعا حساسیت به خرج دادیم که یک کار اصولی و ماندگار در مجمع ورزشی آزادی اتفاق بیفتد.
آقای ابوالفتی بفرمایید که کی انشالله آماده میشه، چون میدونید یه ترافیک فشرده ای هم داره این استادیوم به خاطر بازیای ملی، بازیایی که به هر حال بعدم شنیدم که اصلا ممکنه دیگه بازیای استقلال و پرسپولیس هم اونجا برگزار نشه.
ما تو بحث استادیوم آزادی حالا برگزاری مسابقات که به مسئولین فدراسیون مربوطه، ولی ببینید استادیوم آزادی، ما الان استادیوم آزادی تقریبا یک سوم استادیوم آزادی داره بازسازی میشه و این یک سوم واقعا ما با تلاش شبانه روزی همکاران ما دارن این کار انجام میدن. آره منصور جان، من فکر میکنم روزانه بین 400 تا 500 نفر نیروی انسانی الان در مجموعه ورزشی آزادی مستقر هستن و به صورت دو شیفت شبانه روز در حال کار هستن اونجا. واقعا
الان اینکه گفتن تا مهر ما آماده میشه امکان داره؟
ما واقعا داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، ولی خب حتما شنوندگان عزیز، مردم عزیز ایران اینو مطلع هستن، بحث بازسازی واقعا یک بحث کار خیلی سختیه.
نه بله درسته، باید اساسی باید کار بشه.
استاد منصور، من این دکتر رو میخوام بگم که ما در مجموعه ورزشی آزادی نقش، چون این استادیوم حدود 50 سال پیش ساخته شده، خیلی دسترسی واقعا به نقشه های زیر ساختی اونجا نداریم و در حین کار واقعا خیلی موضوعات رو داریم متوجه میشیم. این زمان رو داره میبره، با تمام قوا داریم این کار رو انجام میدیم. انشالله به یاری خداوند و لطفی که خداوند انجام به ما بکنه، انشالله در زودترین زمان ممکن ضلع غربی رو به بهره برداریم.
انشالله.
ولی انشالله باید یه برنامه ریزی داشته باشیم، چون ما قراردادی که با مجموعه قرارگاه خاتم بابت استادیوم آزادی بستیم تمام استادیوم آزادیه. انشالله با همکاری که فدراسیون فوتبال با ما میکنه و صبری که مردم عزیزمون خواهند کرد که انشالله این استادیوم رو به یکی از بروزترین استادیوم ها تبدیل بکنیم، یک برنامه‌ریزی برای مابقی استادیوم هم خواهیم داشت و
ان شاء الله
شاهد این خواهیم بود که کل استادیوم آزادی
ان شاء الله
بازسازی شود.
خب آقای ابوالفتی، از ورزشگاه جدیدم یه خبر به ما بدین.
بله، بچه‌ها، قسمت دوم صحبتام راجع به استادیوم ورزشگاه جدید بود. خب همینطور که مستحضر دستور ساخت استادیوم ورزشگاه جدید در شهر تهران، واقعا با توجه به اینکه کمبود سرانه در شهر تهران ما داریم، صادر شد. خب خیلی اتفاقات بزرگی باید در این راستا می افتاد آقای منصوریان. شما مستحضرید از جانمایی که باید بابت خدمت شما عرض کنم که ساخت این ورزشگاه اتفاق می افتاد، از تملکی که باید بابت زمین این مجموعه اتفاق می افتاد تا کارهای مختلف. خب ببینید، این پروژه یکی از پروژه‌های بزرگ کشور ما هست. خب مدل مالی که باید برای این کار تعریف بشود یک مدل مالی خاص بود. جلسات واقعا متعدد و فشرده‌ای بابت این کار گذاشته شد. مجموعه وزارت اقتصاد خیلی کمک ما کرد، مجموعه بانک مرکزی، و واقعا جلسات متعددی برگزار شد که حالا انشالله با حضور آقای دنیامالی و دولت جدید مراحل بعدیش هم طی خواهد شد و انشالله به زودی ساخت این مجموعه جدید آغاز خواهد شد.
خب خدا رو شکر.
ممنون فتی عزیز. از ورزشگاه تختی هم آخرین خبر رو از زبان شما بشنویم که این مجموعه کی میتونه انشالله در اختیار فوتبال و ورزشمون قرار بگیره.
با خدمت شما عرض کنم آقای نوروزی عزیز، تملک مجموعه تختی در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هست.
بله.
و در اختیار شرکت توسعه نیست و حالا آقای جوادی عزیز مدیر کل محترم استان خیلی بیشتر میتونن راجع به این موضوع توضیح بدن.
من یعنی از طبقه با شرکت هیچ هماهنگی تو این زمینه صورت نمیگیره چون متعلق به اداره کل هست.
بله، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران این کار رو انجام میده، ولی من همین مسائلی که داخل جلسات میشینم، الحمدلله اون استادیوم هم به لطف در حال تلاش همکاران ما در مجموعه اداره کل استان تهران پیشرفت خوبی داشت و انشالله زودتر به مرحله بهره برداری خواهد
رسید. خب تو ایام هفته دولت یا افتتاح پروژه چیزی هم دارید که اونم اطلاع رسانی کنیم به بهونه هفته دولت؟
خدمت شما عرض کنم که از 3 تا پروژه بزرگ ورزشی و در سطح کشور مقدمات افتتاحشون در شهریور ماه رو داریم انجام میدیم و مراحل پایانیشون رو دارن طی میکنن. در استان خراسان رضوی دو پروژه بزرگ ورزشی داریم، یک سالن کشتی رزمی در مجموعه سامر مشهد که مراحل پایانی خودش رو طی میکنه و داره به مرحله بهره برداری انشالله میرسه، و استادیوم 5000 نفری شهرستان نیشابور رو داریم که جمع به بهره برداری خواهد رسید. در استان تهران و شهر پیشوا هم یک استادیوم 1000 نفری رو انشالله آماده بهره برداری خواهیم کرد و به سرانه ورزش کشور اضافه خواهیم کرد.
انشالله انشالله. من سوال آخر بپرسم آقای ابوالفتی، در مورد ورزشگاه شیرودی، شهید شیرودی.
بله.
صحبتهایی را میشنویم ما، البته میگم غیر رسمیه، اون تو چه مسیری الان هست؟ چجوری میشه ازش استفاده بهینه تری کرد؟
والا خدمت شما عرض کنم بحث مجموعه ورزشی شیرودی، خب برای برگزاری مسابقات خب مسئولان امنیتی بهتر میتونن و انتظامی بهتر میتونن راجع به این موضوع توضیح بدن با توجه به محل این مجموعه موضوعات مختلفی که داره. ولی خب مجموعه ورزشی شیرودی الان هم بالاخره استفاده داره میشه، ولی یکی از اولویت‌های ما واقعا بحث اینه که ما بتونیم مجموعه ورزشی شیرودی هم به روز رسانی بکنیم. قسمت‌های مختلفش رو که ان‌شاءالله این مجموعه هم به چرخه در حال بهره برداری صحیح‌تر توی ورزشی کشور دست بیاد.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم جناب ابوالفتی عزیز، معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنونم از لطفتون، ممنون که فرصت دادید به ما و
خدا نگهدار. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، 19 و 40 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، برنامه همیشه ورزش رو میشنوید تا حدود ساعت 20. بار دیگه عرض میکنم که با توجه به اینکه هفته دولت رو داریم پشت سر میذاریم، در برنامه هفته همیشه ورزش ما داریم در مورد دستاوردهای دولت‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه ورزش صحبت می‌کنیم و یه نگاهی هم البته به دولت فعلی هم داریم، دولتی که چند روزی است کار خودش رو به صورت جدی آغاز کرده، وزرا هم مشخص شدن. حالا چون ما بحثمون بحث ورزش هست و خیر مقدم هم عرض می‌کنیم خدمت آقای دکتر دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان، ما یه نگاهی هم به آینده خواهیم داشت و اینکه وزیر جدید ورزش و جوانان چه برنامه‌هایی رو در راستای سیاست‌های بلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه خواهد داشت. حالا ما انشالله سعی می‌کنیم تا پایان فرصتی که در طول این هفته داریم راجع به این مباحث هم با شما عزیزان صحبت کنیم. حالا توی حد فاصل نمی‌دونم آقای منصور نکته‌ای هست که بفرمایید خواهش
می‌کنم. این نکته‌ای که الان خیلی مهمه همون برنامه هفتمه، چون اکثر وزارتخونه‌ها، اکثر وزرای محترم و در واقع بخش مهمی هم در صحبت‌های جناب آقای دنیا مالی تأکید به برنامه هفتم توسعه شده.
درست.
اون چی که مسلمه، خب قبلا ما اگه خاطر مبارکتون باشه در همین برنامه هم اشاره کردیم که ما ورزش رو در واقع یه مقدار باید جدی‌تر از این ببینیم. درست. یعنی اون چیزی رو که الان در برنامه هفتم دیده شده، البته دوستان ما در تماسایی که با هم دیگه داشتیم به ما قول دادن که یه مقدار قضیه رو جدی‌تر ببرن جلو و الان هم قرار
بازنگری های
هم قرار اتفاق بیفته. در حال حاضر اون چیزی رو که ما قراره در واقع سند چشم‌اندازمون برای آینده وجود داشته باشه برنامه هفتمه. منتها در برنامه هفتم اون چیزی که ما انتظار داریم آقای نورودی در ورزش به وجود نیومده. حالا من به نظرم میاد شاید در بازنگری مجدد این حتما در حقیقت روش
خود وزیر محترم از رو وزیر ورزش هست. بله. احتمالا ایشون هم میتونه یه سری پیگیری هایی رو توی
دقیقاً
انجام بده با تجربه عزیزانمون که در فراکسیون ورزش مجلس هم به هر حال میتونن همسو باشن.
حتماً.
و میتونه در واقع اتفاقات بهتری هم بیفته برای برنامه.
حتماً و ببینید ما اگه خاطرتون باشه تو برنامه قبل ما با یکی از نمایندگان محترم که صحبت میکردیم بحث نظارتی مجلس خیلی مهمه تو این داستان و حتماً و حتماً باید که این قضیه دیده بشه، چون راجع به اهمیت ورزش که ما بارها صحبت کردیم در مورد این مسئله با دوستان شنوندمون دیگه جای بحثی هم نداره که در زمینه اقتصادی، در زمینه پرورشی، در زمینه سلامتی، در زمینه در واقع افزایش روح و نشاط به جامعه، همه جوره ما میبینیم که ورزش جایگاه معتبر و اساسی داره. بنابراین اون چیزی که الان برای همه مهمه اینه که ما بدونیم که برای آینده ورزش چه فرمول ها و چه دستاوردهایی رو در نظر میگیرن دوستان در مجلس محترم. امیدوارم که با توجه به انرژی جدیدی که در ورزش ما پیدا شده، البته من اینم اشاره بکنم که در دولت 13 به اعتقاد من در دوره وزارت آقای کیومرث هاشمی اون چیزی رو که مطلوب بود داشت در ورزش ما شکل میگرفت، اون گونه هم نبود که ما دست خالی باشیم، ولی امیدوارم با این انرژی جدید و اومدن آقای دنیا مالی ما شاهد در واقع پیشرفت‌های بیشتری باشیم. باید هم بپذیریم که هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی ما ورزشمون جای کار خیلی داره. آقای نور
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. خب من بار دیگه خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم که با توجه به اینکه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان هم همزمان با برنامه ما در حال پیگیری هست، به محض اینکه نماینده کشورمون به روی تشک بره قطعاً با استاد میرزا شفیع همراه خواهیم بود و گزارش زنده رقابت رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه نکته دیگه آقای منصوریان، حالا با توجه به اینکه ما ارتباطی که برقرار کردیم با عزیزمون در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود و با توجه به اون سابقه هم که از خود آقای دنیا مالی ما میشناسیم که به هر حال سابقه ساخت و سازی هم ایشون داشته و دارن، من فکر کنم یه رویکرد ویژه هم خود وزیر محترم در دولت جدید نسبت به این مسئله داشته باشه و خیلی از پروژه‌هایی که ما احساس میکنیم اینا میتونستن جز پروژه‌های کلان کشوری باشن و حالا به هر دلیل یا مسکوت موندن یا قرار هستش که تا تأمین اعتبار بشن بتونه در واقع به مرحله تکامل برسه. یکی از مواردی که به ذهن من اومد ولی با توجه به زیگ وقت دیگه نخواستم از آقای ابوالفتحی سوال کنم، در مورد پروژه‌ای است که در میان رود در استان فارس از مدت‌ها قبل راجبش بحث و صحبت می‌شد که یه مجموعه به هر حال 60-70 هزار نفری هم قرار بود اونجا در واقع ساخته و پرداخته بشه و ما بتونیم مثل حالا ورزشگاهی که الان در حال حاضر در اختیار داریم، به هر حال ورزشگاه نقش جهان رو، حالا درست سر اون کیفیت چمنش فعلا در حال حاضر مساعد نیست، اما به هر حال یک ورزشگاهی است که میتونه یک ورزشگاه آبرومند باشه، بتونیم یک ورزشگاه دیگر رو هم به این مجموعه اضافه کنیم، مثل ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس، مثل این ورزشگاهی که اخیراً در کرمان به همت شرکت فولاد مس در واقع ساخته شد و ورزشگاه این چنینی که ما تقریباً در تمام استانهایی که فوتبال خیز هستن ما بتونیم حداقل یک ورزشگاه فوتبال قابل قبول رو هم داشته باشیم.
آقای نوروزی ببینید من باید به یه نکته اشاره بکنم، در دولت 13 زمان مرحوم رئیسی
بله،
اگه خاطرتون باشه اعلام کردن که در حال حاضر 100,000 مکان ورزشی ما در کشور داریم.
درست.
حالا اهم از اونایی که فعالن و اهم از اونایی که غیر فعالن، یعنی
بله بله.
چیزی که دوستان به ما اعلام کردن، این آمارایی که من الان خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم طبق گفته های خود مسئولین وقته
بله.
که به ما گفتن آقا 100,000 اماکن ورزشی رو با توجه به طرح آمایش، یعنی اومدن توی طرح آمایش، اگه خاطر مبارکتون باشه ما فکر میکنم با آقای دکتر شجی بود که
بله بله.
صحبت کردیم، ایشون گفتش که ما 100,000 مکان ورزشی رو در طرح آمایش شناسایی کردیم، حالا بخشی از اینا فعالن بخشی از اینا هم غیر فعالن. همینجا جا داره که ما از دولت جدید و جناب آقای دنیامالی که خودش از جنس در واقع ساخت و ساز هم هست، در حقیقت میتواند این پروژه ها رو همه رو در طرح آمایش شناسایی بکنن. امیدوارم این مکانهای غیر فعال ورزشی هم طبق گفته حضرت عالی و با توجه به اینکه در طرح آمایش هم ما به شدت نیاز به این قضیه داریم هر چه زودتر فعال بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خب دوستان عزیز منتظر هستیم تا لحظاتی دیگر و من فکر می‌کنم استاد میزاشوی روی دو تا تشک بافه کنم بعد ورزشکار داشته باشه.
بله
به نظر میرسه همزمان شده، ولی خب دیگه حالا اینم توفیقیست که خدمت آقای میرزا شفیع خیلی کاملتر باشیم تا عزیزان شنونده در جریان گزارش دو کشتیگیر ما قرار بگیرم. تا هنوز مسابقه آغاز نشده، توی حد فاصله اگه توضیح هست بفهمید میرزا شفیع تو شنوندگان ما بهتر بتونیم در
جریان. خب تا دقایق دیگه دو کشتیگیر ما روی تشک، من در 80 کیلو رضا افشار برای مدال طلا با حریف گرجستانی خودش نیکولوز مایوسور دادزه از گرجستان کشتی میگیره، در وزن 110 کیلوگرم هم ابوالفضل محمد نژاد با سینگ از هندوستان برای مدال برنز مبارزه میکنن. خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه کشتی شروع بشه بگم فردا ما دو تا فینالیست داریم در 45 کیلوگرم، امیرعباس رمضانی باید با ساموئل سانچز از امریکا مبارزه بکنه برای مدال طلا، در هفتاد یک کیلو ابوالفضل شمسی‌پور هم با مانوئل واگن از آلمان در فینال روبرو میشه، در 60 کیلوگرم اهورا خاطری برای مدال برنز با هاک آوانسیان مبارزه میکنه. این اهورا خاطری سال گذشته در 45 کیلوگرم مدال طلا گرفت، امسال خوشبختانه وزنش هم نمیکنه. این یکی از حسنای تیمای نوجوانان ما هست. میپردازم مبارزه فینال وزن 80 کیلوگرم که در همین لحظه رضا افشار با دو بنده قرمز رو در روی حریف گرجستانی خودش مایسور رادزه از گرجستان مبارزه آغاز میشه. هنوز مبارزه رده بندی 110 شروع نشده، احتمالاً بعد از این مسابقه آغاز خواهد شد. معمولاً دو تا رده بندی برگزار میشه بعد فینال و بعد از فینال 80 دو رده بندی 110 کیلوگرم برگزار میشه که یکی از اونا بین ابوالفضل محمد نژاد و جاسپوران سینگ از هندوستان خواهد بود. دو دقیقه و 40 ثانیه از مبارزه سپری میشه، اولین اخطار 30 ثانیه‌ای برای افشار منظور میشه، باید در این فاصله بتونه امتیاز بگیره. میدونی که مسابقات نوجوانان در 2 تا تایم 2 دقیقه‌ای برگزار میشه، هنوز 50 ثانیه به پایان وقت اول باقی مونده و سعی میکنه که توی این فاصله 3 ثانیه امتیاز بگیره افشار، اما وقت به پایان میرسه، نمیتونه به پشت حریف بره و 1 امتیاز برای حریف گرجستانی به دلیل اختلال 3 ثانیه‌ای روی تابلو ثبت میشه. 35 ثانیه هنوز از وقت اول فرصت باقی، سرگردان حریف رو در اختیار میگیره و حالت ایستاده سعی میکنه به پایین قصد بکنه برای پیشنداز. کشتیگیر گرجستانی از قد و قامت بالاتری نسبت به رضا افشار برخورداره. خب 15 ثانیه هنوز از 2 دقیقه اول باقی مونده، حساب کار همون 1-0 به سود مایسورادزه از گرجستان هست. ثانیه پایانی وقت اول هست، امیدوارم که در وقت دوم بتونه جبران بکنه رضا افشار ما که امروز در دور اول ابتدا 9-1 عمر ممدی از مقدونه رو شکست داد، در دور بعد 7-0 مقابل آشاک هوارسیان از ارمنستان به برتری رسید. در 1/4 نهایی هم داریوش ساس از رومانی رو 9-1 شکست داد و در نیمه نهایی هم افشار موفق شد 8-0 شرلوک از امریکا رو شکست بده که لحظات قبل دیدار رده‌بندی رو شرلوک آمریکایی و ساس رومانی برگزار کردن که داریوش ساس از رومانی حریف آمریکایی رو شکست داد و صاحب مدال برنز شد. 30 ثانیه وقت استراحت به پایان میرسه، حالا با سوت داور وسط 2 دقیقه پایانی برای کسب مدال طلای وزن 80 کیلوگرم آغاز میشه. دست و زیر کتف چپ حریف گرجستانی قرار میده، حالا سرگردن رو به پایین قوس میده، باید پیشانداز کنه. داور وسط تذکر میده به دو بنده آبی، حالا اختیار 30 ثانیه‌ای باید برای کشتیگیر گرجستانی منظور بشه که امیدوارم رضا افشار بتونه کنترل بکنه، امتیاز نده، حداقل امتیاز اختیار رو تصاحب بکنه. حالا میره برای زیرگیری کرای تشک، دو کشتیگیر با حالت نشسته زانو زده از تشک خارج میشن که امتیازی رد و بدل نمیشه. هنوز 14 ثانیه فرصت داره کشتیگیر گرجستانی، باید به خوبی راه نفوذ حریف گرجستانی رو ببنده. حالا سرگردن حریف رو کاملا در اختیار داره، مثل اکبر فلا استاد سرگردنگیری بود و این یکی از شگردهای کشتی است به خصوص برای مهار حریف. خب 30 ثانیه به پایان میرسه، حالا 1-1 میشه. با این نتیجه 1-1 برنده این فینال رضا افشار خواهد بود، اما فرصت زیادی است، 50 ثانیه هنوز مونده، دست تو کمر حریف قرار میده، باید سعی بکنه حریف رو به جلو هدایت بکنه و خودش از تشک خارج بشه. کشتیگیر گرجستانی قدرت بالای از ناحیه کتف برخورداره، خوشبختانه امتیازی از دست نمیده. 38 ثانیه مونده. خب مربیان تیم ایران یه لحظه تقاضای چلنج میکنن، مسئله منتفی هست. 35 ثانیه بازم دست زیر کتف چپ حریف گرجستانی قرار میده رضا افشار. 28 ثانیه راه دور برای زیرگیری یورش میبره کشتیگیر گرجستانی، در وسط راه با دستای رضا افشار متوقف میشه، یه حالت سرزیر بغل میخواد بره به پشت رضا افشار، به خوبی هدایت میکنه، او رو مهار میکنه و اجازه کار رو نمیده. فقط 11 ثانیه تا مدال طلا رضا افشار فاصله داره، بسیار لحظات حساس و نفسگیری است برای اداره. حالا از پا اهرم کاری میکنه برای تعادل رضا افشار با هم بزنه، 2 ثانیه 1 ثانیه و تمام. تبریک میگم، پیروزی و قهرمانی رضا افشار در وزن 80 کیلوگرم از فرط خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه و حریف گرجستانی از ناراحتی روی تشک درازکش هست و خیلی عصبانی ناراحت هست. این کشتی درسته کم افت و خیز بود و با دو اخطار قهرمان مشخص شد، اما اداره کشتی از سوی رضا افشار بسیار هنرمندانه و حساب شده بود. تبریک میگم قهرمانی رضا افشار در وزن 80 کیلو. در واقع ما اولین مدال طلا رو در کشتی آزاد نوجوانان به دست آوردیم و همه تبریک میگیم.
درود بر شما. خیلی ممنونم استاد میرزا شفیع عزیز. این وعده را میدیم که به محض آغاز رقابت رده‌بندی وزن 110 کیلوگرم بار دیگه با استاد میرزا شفیع در بعد از برنامه همیشه ورزش شما دوستان عزیز همراه خواهید شد. خب آقای منصوری، ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی مباحث امروز برنامه همیشه ورزش.
من همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، ما موضوع کاری رو که به هر حال در برنامه همیشه ورزش درباره‌اش صحبت می‌کنیم در ارتباط با دستاوردهایی که در واقع بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران داشتیم در ارتباط با ورزش، اشاره کردم به اوج افتخاراتمون در بعضی از مکانهای ورزشی که واقعا تونستیم که دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته باشیم. من آقای نوروزی یادم نمیره سال 89 وقتی که اون مدال طلای با ارزش و علیرضا سلیمانی در
مارتینیوسون
کشتی بود و ما داشتیم در واقع پیروزی یه جوان ایرانی رو می‌دیدیم که چقدر قشنگ مدال طلا
یه هفته جهانی. دیگه سالگرد اون طلای ارزشمند
هم هست. من یادم نمیره در یه حالت رکود و سکونی بود ورزش کشورمون و خدا رحمت کنه مرحوم دکتر غفوری فرد رو که به هر حال در دوره ایشون شکل گرفت. و من یادم نمیره وقتی که علیرضا سلیمانی موفق شد که گارتنر آمریکایی رو در فینال شکست بده و ما یه مدال طلای خیلی ناب و سکویی که در واقع وقتی با اون عظمت علیرضا سلیمانی روی سکوی قهرمانی دو طرفش هم امریکا و شوروی سابق بودن، آقای نوروزی من یادم نمیره از اون جمله‌ای که فردا روزنامه‌ها نوشته بودن که علی شیطان بزرگ را شکست داد. اینا دستاوردهای فوق‌العاده‌ای بود که از اون زمان برای خیلی از ماها به یادگار باقی مونده که امیدوارم که با توجه به این طلایی هم که الان گرفتیم از این دست اتفاقات همیشه برای ورزش ما شکل بگیره.
درود
متشکرم. روز بخیر، شب بخیر، خداحافظ.
خیلی ممنون، متشکرم استاد منصوریان. بی‌نهایت سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده. پیشاپیش بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت داریم فرارسیدن اربعین حسینی رو. انشالله که ما رو هم از دعای خیرتون در عزاداری ها فراموش نخواهید کرد. ممنون که ما رو شنیدید. یا علی و خدا نگهدار.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم پیاده بیام.
اونو بحث اربعین پیش آمده. بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو سخن،
گرچه دوریم به یاد تو سخن.
کربلا طریق الاقصا را پیمایی جاماندگان اربعین حسینی، یک شنبه 4 شهریور 1403.